أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ادامه خلاصه مباحث اصول 5 از حلقه 3. نتائج الجمع العرفی بالنسبت الى الدلیل المغلوب. در مواردی که ما جمع عرفی بین دو دلیل داشته باشیم، بعضی فروعات ممکنه پیش بیاد که مرحوم شهید در این بحث به اونها اشاره کرده. جمع عرفی این بود که یک دلیل قرینه بشود برای دلیل دیگر و به وسیله اون دایره دلیل دیگر را تفسیر و تحدید و تعیین بکند. گاهی اوقات خود این قرینه در قرینیتش با مشکل مواجه می شود. یعنی یک اجمالی داره این قرینه که آیا چه مقدار از دایره دلیل دیگر را محدود بکند. به عبارت دیگه قرینه ما مجمل می باشد. این اجمال در قرینه از دو زاویه و از دو ناحیه قابل تصوره. گاهی اجمال در شبهه مصداقیه هست، به عبارت دیگه اجمال ما اجمال در مصداق است، گاهی در مفهوم است. اگر در مصداق باشد، مثالش اینه که ما فرض کنید عام می داشته باشیم تحت این عنوان اکرم کل فقیرن، و خاصی داشته باشیم لا تکرم فساق الفقرا. در مفهوم فقیر و فاسق هیچ شکی نداریم، می دانیم که فاسق کسی است که مرتکب مثلا کبیره باشد، در این هیچ شکی نداریم. منتها زیدی جلسه گذشته و شب گذشته در جایی بود، نمیدونیم اونجا جلسه گناه بود که الان فاسق شده باشه یا جلسه گناه نبود که هنوز فاسق نباشه، شک داریم. آیا زیر مجموعه عام باشد که اکرم شامل او شود، یا زیر مجموعه خاص باشد که لا تکرم باشد، یعنی اکرامش حرام باشد. بعضی اومدن گفتن که خب تمسک به عام میکنیم. چرا؟ چون قطعاً عام شامل این فرد می شود. عام ما اکرم کل فقیرنه، شکی نداریم که این زید فقیره. از طرفی شمول خاص نسبت به این فرد مشکوکه، نمی دونیم این فقیر فاسق هست یا نه. خب شمول عام قطعی، شمول خاص مشکوک، تمسک به عام میکنیم، تخصیص محرز نشده. به عبارت دیگه تمسک به عام در شبه مصداقی که می شنید یعنی این، در شبهه مصداقی مخصص که میگن یعنی همین که شمول عام محرز، شمول خاص مشکوک، به عام تمسک میکنیم. مرحوم شهید میفرماید نه، این حرف درست نیست. چرا؟ چون شما با عام، به عام که دارید تمسک میکنید، هدفتون چیه؟ آیا هدفتون اینه که این زید را، اکرامش را واجب بکنیم مشروط به این که فاسق نباشد؟ خب این از کرامات شیخ ما این است که شیره را خورد و گفت شیری نست میشه. ما میدونیم این اگر فاسق نباشه اکرامش واجبه، صحبت سر اینه که فاسق هست یا نه. پس اگر هدفتون از تمسک به عام اینه که یه حکم اگری تحویل ما بدید، این به درد ما نمیخوره، اینا خودمونم میدونستیم. ما میخوایم ببینیم بالاخره اکرام کنیم یا نه. و اگر هدفتون اینه که بگید نه، حتی اگر فاسق هم هست اکرامش بکنیم، خلاف فرضه. فرض ما اینه که فاسق اکرام ندارد. و اگر هدفتون اینه که نه، اول با اکرم کل فقیرین اثبات کنید که فاسق نیست، بعد ثابت بکنید وجوب اکرامش را، این شدنی نیست. چون هیچ دلیلی نمیتواند اثبات بکند کی مصداق من هست کی مصداق من نیست. عام ما میگوید من فقرای غیر فاسق را میگیرم، اما این زید فاسق هست یا غیر فاسق نمیدونیم. هیچ دلیلی نمیتونه بیاد بگه این مصداق من هست یا مصداق من نیست. پس تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص صحیح نیست. و اما اگر مخصص ما اجمال داشته باشه، اما اجمال در این مفهوم باشه، شبهه ما شبهه مفهومیه باشه، معنای فسق را نمیدونیم که آیا خصوص مرتکب کبیره را فاسق گویند یا حتی مرتکب صغیره را هم فاسق میگویند. اینجا فرمودن که ما به آن میتونیم تمسک کنیم و این زیدی که گناه صغیره انجام داد زیر مجموعه آن باقی میمونه و اکرامش واجبه. سوال، خب چرا همون حرفی که اونجا گفتید در شبهه مصداقی گفتید اینجا نمیگید؟ مرحوم شهید در جواب میگه یه فرق میکنه با اون. چه فرقی؟ فرقش اینه که ما با کلمه و لفظ فاسق که دعوایی نداریم. خطاب لا تکرم الفساق من الفقرا میخواد اینا به ما بفهماند که یک ویژگی هست که اون ویژگی مانع ثبوت حکم عام در بعضی از افراد عامه. یه ویژگی مانع این است که اکرم این افراد رو بگیره. خب اون ویژگی چیه؟ ارتکاب کبیره را مطمئنیم، کسی که گناه کبیر انجام بدهد را مطمئنیم، اجازه نمیده این ارتکاب کبیره وجوب اکرام بیاد اونا بگیره. پس مانعیت ارتکاب کبیره مهرز، فقط مانعیت ارتکاب صغیره را شک داریم. خب میدونیدم که عام میگوید من حجتم تا زمانی که مانعی برای من احراز نشود. الان مانعیت ارتکاب صغیره مهرز نیست برای ما. عام میگه خب من سر جای خودم هستم. به عبارت دیگه ما باشیم عام، عام میگه من حکم اکرم رو برای همه افراد این فقیر اثبات میکنم، هر ویژگی میخوام باشم باشم، هیچ ویژگی مانع سر راه من نیست. خاص میگه نه 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 تو نرو، من یک ویژگی را میارم سر راهت قرار میدم. حالا ببینیم قدرت خاص چقدره. مانعیت ارتکاب کبیره را تونست به عنوان یک مانع سر راه عام قرار بده، اما نسبت به ارتکاب صغیره نتونست این مانعیت را اثبات بکنه، پس حجیت آن به جای خود باقی میماند. بحث بعدی مثالهای دیگری است برای اینکه در جمع عرفی بین این مثالها یک انقلت قلتها و بحثایی شده است. مثال اول اینه، اگر ما دو جمله شرطیه داشته باشیم که جزای این دو جمله شرطیه یکیست، شرطشون دوتاست، مثلا اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفیت الجدران فقصر، جزا قصره و شرط دوتاست. فرض کنیم سر 3 کیلومتری اذان دیگه به گوش نمیرسه، یک کم میریم اونورتر سر 4 کیلومتری یا سر 5 کیلومتری، سر 5 کیلومتری دیوار دیده نمیشه. خب اگر اون خطاب اول فقط بود سر 3 کیلومتری نماز شکسته بود، خطاب دوم میگه نه تا 5 کیلومتری شکسته نیست. پس در مثلا فرض کنید سر 4 کیلومتری این دو خطاب با هم تعارض دارن، خطاب اذا خفی الاذان میگه سر 4 کیلومتری شکسته، خطاب اذا خفی الجدران میگه نه همون دیوار پیداست نماز شکسته نیست، تعارض دارن. چی با چی تعارض میکنه؟ بعضی اومدن گفتن آقا منطوق هر یک با مفهوم دیگری تعارض میکنه. چرا؟ چون سر 4 کیلومتری مفهوم اذا خفی الاذان فقصر، منطوق اذا خفی الاذان فقصر میگه نماز شکسته، سر 4 کیلومتری اذان مخفیست پس قصر. منطوق اذا خفی الاذان میگه بشکن نماز شکسته کن. مفهوم اذا خفی الجدران میگه که نه، چون اون منطوقش میگه اگر دیوار مخفی شد نماز ده بشکن. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه اگر دیوار مخفی نیست نماز شکسته نیست. خب سر 4 کیلومتری هم دیوار مخفی نیست فلا دو قصر. پس مفهوم یکی با منطوق دیگری درگیر میشه و گفتن چون دلالت منطوقی اقوای از دلالت مفهومی هست، پس منطوق هر یک مقدم می شود بر مفهوم دیگری. نتیجه این می شود که ما برای شکسته شدن نماز دو شرط مستقل داریم: خفای اذان یا خفای جدران. مرحوم شهید می فرماید که ما اینا قبول نداریم. چرا؟ یعنی چی دارید میگید دلالت منطوقی اقوایی از دلالت مفهومی است؟ منطوق هر یک با مفهوم دیگری تعارض میکنه. این کلمه منطوق و مفهوم گولمون نزنه بابا. این منطوق دو مطلب را به ما میفهماند، مثلا در اذا خفی الاذان فقط سر، این دو مطلب را میفهماند. یک، همین منطوق دو مطلب را میرسونه: یک، خفای اذان موجب تقصیره، دو، عدم خفای اذان موجب تقصیر نیست، یعنی نباید نماز بشکنی. یعنی ما دو تا دال و دو تا مدلول نداریم که بگیم یکی ضعیف تره یکی قوی تره. همین منطوق دو مدلول دارد. پس تعارض بین منطوق هر دو تا هست. مثال دیگری که باز مثال جنجالی است، همین مثال، یعنی جزا واحد و دو تا جمله شرطیه داریم که جزا واحد و شرطشون متعدده، اما قرینه ای از بیرون آمده و اثبات کرده که هر یک از این شرط ها علت مستقلی هستن. منتها اگه قرینه اومده مشکل حل کرده، بس بحثتون سر چیه؟ بحثمون سر اینه که اگر اتفاقی هر دو شرط در خارج محقق شوند، مثلا در روز اگر روز جمعه شد غسل کن، اگر مس میت کردی غسل کن، جزا واحد شرط دوتا. حالا اتفاقی آقا در روز جمعه مس میت هم کرد، سوال، آیا دو حکم به گردنش میاد یا یک حکم؟ گفته شده که چون جمله شرطی ظهور دارد که علت برای جزا هست و هر علتی معلول جداگونه برای خودش می آورد، پس ما دو حکم داریم. به این میگن اصل عدم تداخل اسباب است، یعنی هر سبب جداگونه و استقلال خودش را حفظ می کند. خب قبول، حالا سبب ها با هم تداخل نکردن، آیا در خارج یه دونه غسل انجام بدهیم کفایت میکنه بر در مقام امتثال، یا در مقام امتثال هم دو بار باید غسل بکنیم؟ یعنی یک معتیم به کفایت از دو مأمورم به، یعنی دو جزا میکند یا نه؟ اینجام ظاهر هر وجوب این است که جزا وجوبه دیگه، فقط هست ظاهر هر وجوب این است که امتثال جداگانهی میخواد، پس باید دو امتثال جداگونه داشته باشیم، مگر اینکه حالا قرینه از خارج بیاد تکلیف ما رو مشخص میکنه. بحث بعدی تعارض دلیل الزامی با دلیل ترخیصی هست که نسبتشون عام خاص منوج باشه. در چنین مواردی کدوم مقدم میشه؟ یک دلیل الزامی با یک دلیل ترخیصی. البته دلیل ترخیصی به شرطی که اباحه اقتضایی نباشه، اباحه لا اقتضایی باشد. فرض کنید یک دلیل میگوید که مسافرت رفتن آزادید، مباهه. یک دلیل میگوید که اگر پدر نهی کرد سفر نباید بروی. از عملی که پدر نهی کرده خلاصه باید اجتناب بکنی، از عملی که پدر نهی کرده اجتناب بکنی. خب در ماده اجتماعی با هم تعارض میکنن. حالا من میخوام سفر برم، دلیل مباح بودن سفر میگه آزادی بری، دلیل حرام بودن کاری که پدر از اون نهی کرده میگه حق نداری سفر بروی. در چنین جایی گفته شده که دلیل ترخیصی زبان حالش چیه؟ زبان حالش این است که در سفر نکته الزام آوری وجود ندارد از ناحیه من، یعنی من الزامی در این سفر نمیبینم، نه منعن نه ترخیصن. حالا اگر یک دلیل دیگری بیاید بگو اینجا عنوان الزامی وجود داره، خب هم تنافی ندارن. این مثل این که کسی بیاد به شما بگه من رفتم چیزی ندیدم، یکی دیگه بیاد بگه من رفتم چیزی دیدم، شما بین این دو خبر تعارض و تنافی میبینید؟ نخیر. بحث بعدی که البته شهید میفرماد اصلا این نوع جمعی در واقع جمع عرفی به معنای واقعی نیست، چون جمع عرفی اونه که در نگاه اول یه تعارضکی باشه. در چنین مثال هایی هست حتی در نگاه اول تعارضی هم دیده نمیشود. مثال بعدی که باز از مثال های جنجالی است، تعارض اطلاق شمولی و عام بدلی هست یا اطلاق بدلی. یک خطاب میگوید هر فقیری را اکرام بکن، یک فقیری را اکرام بکن، یک خطاب میگوید فاسق را حق نداری اکرام بکنی. یکیشون بدلیه یه فقیری را اکرام بکن، یکیشون شمولیه هیچ فاسقی را اکرام نکن. خب در ماده اجتماع که فقیر فاسق باشد با هم تعارض میکنن. مرحوم شهید میفرماید اگر یکی از این بدلی یا شمولی ها با وضع فهمونده شود و دیگری با مقدمات حکمت، بلا اشکال دلالت وضعی و لفظی مقدم می شود بر دلالت اطلاقی. مثلا بگوید اکرم فقیرن، یه فقیر را اکرام بکن. این که حالا این فقیر باشه یا اون فقیر باشه، شما با مقدمات حکمت و با اطلاق می فهمی که فرقی نداره این فقیر اینجایی یا اونجایی، یا فقیر فاسق یا عادل یا کسی دیگر. خطاب دیگر می گوید لا تکرم ای فاسقن، هیچ فاسقی را اکرام نکن. عدات عام میاره، میگه هیچ فاسقی را اکرام نکن. این دلالتش وضعی لفظیه، لفظ ایته مثلا که از عدات عمومه آمده، خب معلومه که دلالت لفظی مقدم میشود بر دلالت قرینه حکمت و در نتیجه در فقیر فاسق ما به لا تکرم عمل میکنیم. ولی اگر هر دو بل وضع باشند یا هر دو بل اطلاق باشند، مثلا گفته اکرم فقیرن و دیگری هم گفته لا تکرم فاسقن، لا تکرم فاسقن اطلاقش شمولیه، اکرم فقیرن اطلاقش بدلیه، اینجا کدوم را مقدم میکنیم؟ چند تا بیان هست، ما یک جرز میکنیم. گفته شده که ما اطلاق شمولی را مقدم میکنیم بر اطلاق بدلی. چرا؟ به دلیل این که دقت کنید روی این مثال اکرم فقیرن و لا تکرم فاسقن، دعوامون سر مصداقیست، زیدیست که هم فقیره هم فاسقه. نمیدونیم اکرم اینو میگیره لا تکرم میگیره یا نمیگیره، زید هم فقیره هم فاسق. وقتی میگیم اطلاق شمولی معنیش چیه؟ معنیش اینه مولا روی فرد مصادیق فاسق نظر داشته و حکم برای اونها جعل کرده. لذا شما اگر همه فساق را ترک کنی اکرامشون را، یه دونه فاسق را هم اکرام بکنی معصیت کردی. مثل لا تکذب، هزار دروغ را ترک کنی یه دروغ هم بگی گناه کردی. پس در شمولی روی تک تک مصادیق حکم هست. در بدلی معنی چیه؟ بدلی معنیش اینه که مولا یه حکمی جعل کرده، دایره اش را وسیع قرار داده به نحوی که شامل این زید هم شده. پس در این زید فاسق ما مرددیم و شک داریم که دایره شمول حکم، قلمرو و حکم در اکرم شامل زید می شود یا نه؟ در سعوزیق حکم توی بدلی شک داریم، اما توی شمولی در اکرم لا تکرم فاسقن شکمون چیه؟ آیا برای این زید اکرام حرمت اکرام جعل کرده یا نکرده. دقت بفرمایید، اونجا شکمون نسبت به زید اینه آیا دایره حکم مولا شامل این می شود یا نه. اینجا شکمون این است که آیا مولا برای این حکم جعل کرده یا جعل نکرده. خب اگر یک آدم عرفی باشد نسبت به کدوم یک از این دو مطلب بیشتر توجه میکنه؟ اینکه حکمی برای یک فردی جعل بکند یا نکند، این مطلب مطلب مهمتریه، یا اینکه یه حکمی جعل کرده مصادیق مختلفی داره حالا فلان مورد را هم بگیره یا نگیره، اونم علل بدل تازه؟ خب طبیعیه اصل جعل حکم برای یک مصداق مهمتر است از اینکه دایره اون حکم چه مقدار باشه. توجه بر اصل حکم نسبت به یک فرد این بیشتر است از اینکه توجهی باشد نسبت به دایره اون حکم. لذا ما اگر بیاییم شمولی را مقدم کنیم، یعنی مولا برای این حکم جعل کرده و فراموش نکرده حکم جعل بکنه، اگر بیاییم بدلی را مقدم بکنیم، یعنی توجه مولا به دایره و حکمش را بهش بیشتر توجه دادیم، در حالی که اون اولی مهمتره، لذا اطلاق شمولی مقدم می شود و این زید فاسق اکرام نباید شود. بحث بعدی، اذا تعارض اصلی با اماره ای. در تعارض اصل با اماره مبانی مختلفی هست. مرحوم شهید میگه یادتون نره ما بهتون گفتیم که اولا چون اصل عملی از خودش مفاد و مدلول جداگانه ای ندارد، لذا در تعارض بین اینها همیشه تعارض بین دلیل حجیت اصل و دلیل حجیت اماره واقع میشه. یعنی متعارضن این دو دلیل هستن، نه خود اون اصل و اماره. خب چه کنیم در تعارض بین اینها؟ کدوم مقدم میشه؟ بعضی گفتن وروده. چرا؟ چون دلیل اصل میگوید رفعم آلا علمون، هر جا علم نداری من هستم. اماره میگوید من علمم، موضوع میسازه برای دلیل تو. این البته مبتنی بر این هست که ما موضوع دلیل اصل را مثلا وقتی میگه رفع مالای علمون، یعنی علم تعبد علم تکوینی ندانیم، بلکه علم به محو دلیل بدانیم. خب این قرینه میخواد. بعضی گفتن حکومته، یعنی دلیل اصل میگوید هر جا علم نداری من هستم، دلیل اماره میگوید اماره را تعبدن علم فرض بکن. مرحوم شهید میگه خب اینم مبتنی بر اینه که ما از ادله امارات بتونیم استفاده رو بکنیم، ادله حجت امارات بتونیم استفاده بکنیم که اینها اماره رو به جای قطع طریقی هم قرار میدن، قطع موضوعی هم قرار میدن، یعنی اماره رو علم کردن، علم تعبدی کردن، حتی در اون جاهایی که علم موضوع یا عدم الموضوع، یعنی حتی در اون جاهایی که علم وجودن یا عدمن موضوع برای حکمی است. در براءت عدم العلم موضوع برای براءته، هر جا نمیدانی آزادی. شایسته میفرماید از ادله امارات، از ادله حجیت امارات نمیتونیم اینطور استفاده بکنیم که امارات علمند تعبدن، حتی نقش علمی که موضوع برای احکام هست را هم میتونه بازی بکنه، چنین استفاده ای نمیشه کرد. مرحوم شهید خودش میگه به نظر ما امارات بر اصول مقدم میشوند از باب اخصیت، دلیل حجیت امارات اخص از دلیل اصول هست. هر جا اصل با اماره داشته باشید اصلی هم دارید، اما هر جا اصل داریم اماره ای نداریم. و مضافاً بر این که اصلا دلالت ادله حجیت امارات از هر بلکه نسند نسبت به و قوی ترند نسبت به ادله اصول. به عبارت دیگه ادله امارات میگوین همون جاهایی که اصل عمل اصل عملی داری ما داریم میاییم. خب یعنی چی؟ یعنی با آمدن ما دیگه نباید به اصل عملی توجه بکنیم. مثلا بعدی تعارض اصل سببی اصل مسببی، آی صدر اینجاها کدوم مقدم میشه؟ میفرماید اینجا اگرچه بیانات مختلفی گفته شده، اما به نظر ما نکته تقدم اصل سببی بر مسببی این است که اصل سببی علاج می کند مورد اصل مسببی را. به عنوان مثال آبی داریم، شک داریم در طهارت یا نجاستش، میاییم با این آب لباسی که یقینا نجسه را آب میکشیم. الان ما دو تا اصل داریم، یک اصل در الماء جاری میشه قاعده طهارت، شک داریم طاهر است یا نجس، اصالت طهاره میگه طاهر. یک اصلی هم در لباس داریم، استصحاب نجاست، این قبل از اینکه بشوریمش یقینا نجس بود، الان با آب مشکوک شستیم، شک داریم پاک شده یا نجس، استصحاب میگه نجس است. خب اگر اصل طهارت در ما جاری بشه، خب لباسی هم که با اون آب شسته شده میشه پاک، استصحاب نجاست جاری بشه میگه لباس نجس. کدوم مقدم میشه؟ لباس اصل طهارت مقدم میشه. چرا؟ چون منشأ شک در این لباس چیست؟ شک در طهارت آب. و چون اصل طهارت شک در طهارت، چون اصل طهارت شک در آب را برطرف میکنه، شک در آب که برطرف بکنه، خود به خود شکی در لباس برای شما باقی نمیماند، یعنی زودتر مشکل را حل میکند. بحث بعدی تعارض مستقره. در تعارض مستقر که یعنی ما نتونیم با جمع عرفی مشکل دو دلیل را حل بکنیم، گفته شده که خب نوبت به تساقط میرسه. قاعده اولی تساقطه. چرا؟ چون دلیل حجیت بخواد هر دوی متعارض را بگیره، خب این که نمیشه، چون فرض اینه که یقین داریم یکیشون کاذبه. یکیشون دونه دیگری را بخواد بگیره، ترجیح بلا مرجحه، اولی را بگیره دومی را نگیره، جوری به نحو تخییر بخواد بگیره، اینم خلاف ظاهر ادله است. ادله میگویند ما این روایت یا اون روایت را تعیناً حجت کردیم، نه به نحو تخییر، یعنی دلیل بر حجت تخییری نداریم. مرحوم شهید میفرماید که این که هر دو را بخواد بگیره حجت بکنه، خب بله این حرف درستیه که ما نمیتوانیم هر دو را حجت بکنیم، اما این که بگید که یکیشون را علا نحو تخییر، یکیشون را اگر بخواد بگیره ترجیح بلا مرجح هست، این حرف جای انقلت داره، چون در بعضی از موارد ترجیح بلا مرجح نمیشه. اگر نکته حجیت دو خبر حصول ظن نوعی باشد و فرضاً ظن نوعی این دوتا هم یکی باشه، بله اینجا ترجیح بلا مرجح، هیچ کدوم نمیتونه حجت بکنه. ولی اگر مثلا دلیل حجیت خبر را ظن شخصی بدانیم و برای ما نسبت به یکیشون ظن شخصی حاصل بشه نسبت به دیگری حاصل نشه، اینجا چرا ترجیح بلا مرجح باشه؟ یا اگر مثلا همون ظن نوعی را بدانیم اما یکیشون مرجحات قرائنی داشته باشه که ظن قوی تری باشه، چرا ترجیح بلا مرجحی نباشه؟ یا مثلا چه اشکال داره که ما یکیشون را مشروطن به ترک دیگری حجت بدانیم و این شرط را شرط طریقی بدانیم، نه اینکه براش موضوعیت قائل بشیم. البته مرحوم شهید در درس بعدی که جزء حذفیات از این حرفش رفعیت میکنه و همون مبنای مشهور را میپذیره که اصل و قاعده اولی در متعارضین تساقط باشد. در نتیجه حرفی که در قاعده اولیه میتونیم بزنیم همینه که با توجه به مطالب درس 71 به صورت عموم و به صورت مطلق مرحوم شهید اصل اولی در متعارضین را تساقط نمیپذیره، بلکه فل جمله میپذیره. اما با توجه به نظر نهاییشون چرا اصل اولی همین تساقط است؟ در درس 73 بحث تعارض علا ضوء الاخبار الخاصه را مطرح میکنن. با توجه به روایات خاص چه نتیجه ای باید گرفته بشه و چه حرفی باید در اخبار متعارضه گفته شود. به عبارت دیگه مقتضای قاعده ثانویه و با ملاحظه اخبار خاص این باب چیست؟ مرحوم شهید می‌فرماید در باب اخبار خاص ما دو دسته روایات داریم. یک دسته روایاتی است که موضوعشان حل تعارض بین دلیل قطعی و دلیل ظنی هست که اسمش شهید میگه ما میذاریم روایات عرض بر کتاب. این روایات نه در مقام حل تعارض بین دو دلیلن، بلکه در واقع میخوان بفرماین که اگر فلان ویژگی را یک دلیل نداشته باشه اصلا حجت نیست. دسته دوم روایاتی هستن که برای حل تعارض هستن اومدن، یعنی فرض شده بین این روایت اون روایت تعارضی است، حالا چه کنیم؟ امام در صدد ارائه راه حل برآمدن. اما در مورد دسته اول مرحوم شهید می‌فرماد روایات عرض بر کتاب سه دستند. دسته اول مضمونشان انکار صدور روایاتی است که مخالف کتاب باشد، یعنی روایتی که مخالف کتاب باشد را از معصومین صادر نشده می‌داند. مرحوم شهید در جنبندی این دسته می‌فرماید به نظر ما اینا مال روایاتی است که تباین کلی با کتاب داشته باشند. اگر روایاتی را شما دیدید تباین کلی با قرآن داشت، بله فهو زخرفون فضربه علی الجدار. دسته دوم روایاتی است که می‌فرمایند اگر روایتی را دیدید و شاهدی از قرآن برایش پیدا کردید عمل بش بکنید، اگر پیدا نکردید ما نگفتیم به او، اون روایت را ما نگفتیم و گوینده او اولا به اون خبر است، کنایه از این که خلاصه این از ما نیست. مرحوم شهید می فرماید در واقع اگر بخوایم به این دسته دوم عمل بکنیم، این یعنی انکار حجت خبر واحد. چرا؟ چون اگر مفاد یک روایت در قرآن باشه، خود اون قرآن حجت میشه دیگه. اگر یک شاهدی از این روایت توی قرآن داشتیم، خود دیگه روایت رو میخوام چه کار؟ خب همون قرآن هست که بهش عمل میکنیم. پس جداگانه خبر واحد را ما حجت بدانیم برای چی؟ به چه دردمون میخوره؟ ما خبر واحد را حجت کردیم برای اون جاهایی که نتونیم از قرآن چیزی بفهمیم. اگر این دسته دوم میخوان حجیت این روایات را زیر سوال ببرن، این مشکله. چرا؟ اولا خودشون میشن خبر واحد، با خبر واحد نمیشود حجیت خبر واحد دیگری را زیر سوال برد. ثانیا این که حتی میشه گفت خلاف خود قرآنن. خود قرآن حجیت خبر واحد را برای ما اثبات کرده. نمیشه این روایت برده که خبر واحدی که مضمونش در کتاب پیدا نکردید حجیت نیست. دسته سوم روایاتی هستن که مضمونش اینه: ما یخالف و کتاب الله حجت نیستن. نفی حجیت میکنن از روایاتی که مخالف کتاب باشن. این هم باز به نظر شهید اختصاص پیدا میکنه به مخالفتی که به نحو تباین یا عموم منوج باشد. در ادامه دسته دوم از روایات را مطرح میکنه که همون روایات علاجیه باشد. روایات علاجیه دو دستن، یک سریشون روایات تخییری هستن، یک سریشون روایات ترجیح. در مورد روایات تخییر بعد از اینکه اونها را مطرح میکنه، مرحوم شهید در آخر نمیپذیره، میگه ما روایتی که تخییر در مسئله اصولی را، یعنی تخییر در حجیت را بتوانیم از اون اثبات بکنیم را نداریم. اون روایاتی که تخییر را برشون آوردن و ادعی استدلال کردن با اون روایات، اونا تخییر در واقع را میخوان بگن، تخییر در مسئله اصولی از اونها فهمیده نمیشود. و اما روایات ترجیح بعد از اینکه مطرح میکنه میفرماید در مجموع ما 4 مرجح در روایات داریم: 1 شهرت، 2 ترجیح به صفات راوی، 3 مخالفت با عامه، 4 موافقت با کتاب. مرجح بودن موافقت با کتاب و مخالفت با عامه را مرحوم شهید میپذیرند. اما مرجح بودن صفات راوی را نمیپذیرند، چون میفرماد اون روایاتی که مرجح بودن صفات راوی را مطرح کردند، اونا مال تعارض روایات نیستن، بلکه مال تعارض دو حکمن. یعنی اگر دو تا قاضی دو جور حکم صادر کردن، به حکم کدوم عمل بکنیم؟ دو حاکم دو جور حکم صادر کردن، به حکم کدومشون عمل بکنیم؟ خب میفرماید اونی که اوسقه، اونی که اعلمه و اونی که اورعه و الی آخر. در حال که بحث ما در مورد راوی هست نه حاکم. و همچنین اون روایاتی که شهرت را به عنوان مرجح مطرح کردن، نه شهرت را به عنوان مرجح مطرح نکردن، بلکه عدم شهرت را دلیل عدم حجیت دانستن. فرق است بین این دو مطلب، که شهرت این خبر را نسبت به اون خبر مرجح بدانیم، یا این که عدم شهرت را دلیل عدم حجیت بدانیم. پس در نتیجه ما دو مرجح بیشتر نداریم. در آخرم به 2-3 نکته اشاره می‌فرمایند: 1. بر فرض ما از روایات و اخبار علاجیه تخییر را استفاده کردیم، آیا این تخییر در مسئله اصولی هست یا تخییر در مسئله فقهی هست؟ یعنی چی؟ اگر گفتیم تخییر در مسئله اصولی هست، یعنی مجتهد مخیر است به این روایت فتوا دهد یا بر اساس اون روایت فتوا بدهد، ولی اگر بر اساس هر کدوم فتوا داد، دیگه مکلف موظف به همون عمل بکنه، دیگه تأخیری نیست. ولی اگر گفتیم تأخیر در مقام عمل است، تأخیر فقهی هست، یعنی مجتهد فتوای به تأخیر میدهد، مثل اینکه در کفاره رمضان میگه یا 60 روز روزه یا 60 فقیر را تمام بدید، مکلف مخیر هر کدوم خواست انتخاب بکنه. اما در تأخیر مسئله اصولی نه، مکلف مخیر نیست، مجتهد بر اساس یکی فتوا میدهد و دیگه مکلف مخیر نیست، همونی که مجتهد فتوا داده به اون عمل میکند. مسئله دوم هم اینه که آیا این تخییر بدوی هست یا استمراری هست. امروز به این روایت عمل کردم، فردا به یک روایت عمل کردم. بعضی گفتن که اگر نتونیم از خود روایات تخییر استمراری را اثبات بکنیم، استصحاب تخییر استمراری را اثبات میکند، که مرحوم شهید این را هم نمیپذیرد. میفرماید این مبتنی بر استصحاب در استصحاب تعلیقی هست، استصحاب تعلیقی هم با مشکل مواجه میباشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.